عزیز، صبحتان بخیر. با بخش هواشناسی در خدمتتان هستم. اول از همه بگم که 1-2 درجه کاهش دما داریم در اکثر شهرها و کابل هم به همین منوال. دمای فعلیش 23 درجه است. حد اکثر دمایی که خواهد داشت 33 درجه و مردم شاهد وزش باد خواهند بود در ساعتی از روز و حداقل دما از طرف شب به 16 درجه میرسد. شهرهای هرات، قندوز، پلخمری، شبرقان و اسدآباد 39 درجه خواهند داشت و لشکرگاه و قندهار 44 درجه و طبعا گرم هستند. جلال آباد و مهتلام هم گرم هستند با 42 درجه. مزار شریف، میمنه، ترینکوت و قلات 37 درجه را سپری می کنند و شهرهای غزنی، چاریکار و پلعلم 31 درجه را. طالقان آفتابی تا قسمت ابریز و به همراه شهر محمود راقی 33 درجه بالاترین درجه دمایشان هست امروز. فیض آباد و گردیز 29 درجه خواهند داشت و خوست 35 درجه. بازارک هم 21 درجه را امروز سپری میکنه. بامیان با 17 درجه سردترین شهر هست و دو شهر فراه و زرنج با 46 درجه گرمترین ها خواهند بود. تشکر از همراهیتان، با ما باشید.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در خط صبح.
خب دوستان عزیز و ارجمند، از آدم های گرم صحبت میکنه. پیامک زیاد از عباس رحیمی از مزار شریف برام نوشته کردن که من یک پسر خاله دارم که بسیار پرشور و نشاط است و کل فامیل دوستش دارن و هر جا که میره با خودش انرژی و شادی میبره. خدا پدر بچه خاله شما رو حفظ کنه. آدم های گرم همیشه همین قسم است، هر جا که باشن جمعی را گرم میکنن. سلام و صبح بخیر میگیم به مردم مزار شریف.
واقعا به بازار که میری آدم با یکی چیز مشخصیه که حتما آدم خود این تو آدم ها روبرو میشی. بعضی فروشنده هست که خیلی خشن و میتو آدم از سر خاطر میکنه. بعضی ها که هست خیلی به حساب همون چیزی که میفروش خیلی تعوالا میکنه، تعریف میکنه و تعارف میکنه. بالاخره بعضی ها خودم فکر میکنه کسایی که این رقم چبزمه نمیکنه شاید هدفی داشته باشه. هدفی هم این باشه که به حساب بالاخره آدم وادار کنه که چیزی ازو بگیری. زندگی اینجا که باید آدم کمی متوجه بشی دیگه، به حساب گل نخوری.
واقعا ما داریم، بله هستن کسایی هستن که تو یک مجلس، تو یک جلسه که حضور پیدا میکند از خوبی ها صحبت میکند، از رفتار ها مظلوم دوستان و همسایه ها را نصیحت میکند که رفتار کنید با هم دیگر خوبتر، از هم دیگر احوال گیری کنید. چون شرایط کرونا قرنطینه دور شده که دیگر کس از کس زیاد خبر نمیگیرد، ویروس ها تقریبا کم شده، ولی خب خدا شکر همین ارتباط تلفنی که همه جا هستن، چه صوتی چه تصویری، تشویق میکنه که بالاخره وقتی اگر خانی هم دیگر رفتن نتونید حداقل هر 24 ساعت یک بار از هم دیگر یک احوال بگیرید. دیگر ما آدمی خیرخواهی هستن.
از یک دکان رفتم که خرید کنم، دکاندار سلام و علیک نگرفت. گفتم بیادر چرا پیشانی ترش است؟ سلام کردم. گفت پیشانیم ترش است، این رمز موفقیت من است جانم. اگر کت مشتری گرم باشم یا جنس کالای من در قرض طلب میکنه یا یک جگره میکنه، جگره میزنه، چونه میزنه و تخفیف زیاد از من میگیره که من ضرر کنم. بله دیگه، این یک دلیل برای گرم نبودن آدم ها. خب بریم شنونده گل کافصاب جناب معلم صاحب آرمین عزیزی گفتنی دارن، ببینیم چی گفتنی ها دارن.
زمان یک دانش آموز تحول و پیشرفت میکنه که روابط بین اعضای خانواده تنگاتنگ، گرم، مهربان، صمیمی و با همدیگر تمام برنامه ها و مشکلات رو بتونن به نوع احسن به پیش ببرن. طبیعی زمانی که اعضای خانواده با همدیگر ارتباط اینا از هم جدا باشه، طبیعی تاثیرات منفی خودخور میگذاره. یعنی اگر از بود دانش آموز اگر نگاه بکنیم، نه انگیزه خاص برای پیشبرد برنامه های آموزشی خود خود داره. شاید ما به برنامه های نیمه دوم و برنامه های بعدی خود خود نتونیم اون بپذیریم، به خاطر اینکه مشکلاتی که از سمت خانواده ها متاسفانه به علت عدم گرمی و صمیمی بین اعضای خانواده به پیش آمده.
صحبت از تعلیم و تربیه و معارف شد. در رعایت فراه، هوا بسیار گرم است این روزا، خیلی گرم هست هوا، اما شنیده شده که وضعیت و وضعیت هوای معارف در فراه بسیار سرد و خنک است. بریم گزارش بشنویم ببینیم چی گپ است.
کودکانی که حرف به حرف برای دست یافتن به سواد آینده آگاه تلاش میکنند. فراه 142 هزار شاگرد دارد که 11 هزار آن امسال وارد سیستم تحصیلی معارف این ولایت شدند.
مشکلات متعدد از قبیل کمبود کامپیوتر، لابراتوار، پروژکتور، کمبود مواد لابراتوری، تو مکتب دست و پرجه نرمی رو شاگرد.
کتابونه نلو استادم نستا و چیز دارم درست نبول کیش. من سری باید لرس شخصی در شخصی هم دولت دخواه
هرچند فراه به ناامنیش مشهور است، اما کمبود استاد بیشتر از ناامنی ها به معارف این ولایت ضربه زده است. بر مبنای تشکیلی که سالیان زیادی است دست نخورده مانده، معارف فراه 50% کمبود معلم دارد.
این کیفیت لما خیلی معارف ستونزی لری پا مکاتب اوکی در استادان رو نشتون، در کتابون، تدریسی کتابون رو نشتون.
به نسبت کرونا 2000 معلم حق و زحمه این ولایت هم از کار باز مانده و فشار کاری بر معلمین را افزایش دادند.
به خاطر نبود معلم یا کمبود معلم این استادا 36 ساعت تدریس میکنن اکثر از اونا، و حتی ما استادای داره که اونا جبران در دو تایم صبح و بعد از ظهر اونا میای وظیفه انجام میده.
بعد دقایق پایانی برنامه کاف صبح نزدیک میشیم، از آدمای گرم و خصلت آدمای گرم صحبت کردیم. بریم صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب سید مهدی حسینی را هم بشنویم.
با سلام و عرض ادب خدمت شما و همراهان خوب کافه صبح، صبحتان بخیر. یکی از عواملی که باعث گرمی و صمیمیت در زندگی میشه بازی با کودکان هست. اگر انسان احساس پوچی، سردرگمی، بیمسئولیتی بکنه و احساس خوبی نسبت به خودش و زندگی نداره، یعنی که نشاط در زندگی او بسیار کمه. همه کودکان در زندگی نشاط دارند، اما بسیار از والدین با بعضی از اشتباهات خودشان این نشاط و گرمی و صمیمیت را نابود میکنند. مهمترین عاملی که نشاط کودک را کم میکنه والدینه، و در مقابل بزرگترین عاملی که میتونه نشاط را در کودک زیاد بکنه باز هم خود والدینه. اما چگونه نشاط کودک را شناسایی بکنیم؟ اگر کودک بازی نکنه و در گوشه فقط بشینه، یعنی نشاط در زندگی او پایینه و بهتره که به مشاور و روانشناس مراجعه بکنید. یعنی آسیب در زندگی او وجود داره. کودکان دنبال بهانه اند برای خندیدن، برای ارتباط برقرار کردن و بازی کردن. اگر والدین به این خواستا جواب مثبت بدن، کودک میتونه به خوبی رشد بکنه. وقتی کودک از نقاشی کشیدن لذت میبره، اما اگر مادر دخالت بکنه که چرا اینطور میکشی، تو بد میکشی، چرا این کارو میکنی، این کارها نشاط را از بین میبره. مهمترین مسئله در بازی ای هستش که چه کسی با کودک بازی میکنه. اون کسی که با کودک بازی میکنه صمیمیت عاطفی و گرمی در زندگی را ایجاد میکنه. اگر کودکی که بازی نکنه و انرژی های بدنش را تخلیه نکنه، در درس خواندن یا مکتب رفتن دچار مشکل میشه، آرامش خودش نمیتونه حفظ بکنه و نمیتونه آرام بشینه، چون انرژی های بدنش مدام در حال تلاطم هست. از اینکه در خدمت شما عزیزان بودم بسیار تشکر میکنم. سلامت باشید. خدا نگهدار شما.
تشکر از جناب سید مهدی حسینی، کارشناس محترم برنامه، و از صحبت خوبشان و از شما عزیزانی که امروز با کافاسو بودین و همه رقم ما را ساپورت کردین، همراهی کردین. کافاسو خوب شد و اما فردا در کافاسو چی خواهیم گفت؟ فردا شما عزیزان بر ما بگوین که گرمی و سردی همیشگی است یا کم و زیاد میشه، بالا و پایان میشه، یا ممکن است گاهی سرد باشیم و گاهی گرم باشیم. از اولین برخورد هم بر ما بگوین که چقدر مهم است که آدم گرم باشه یا سرد باشه. تا فردا کافه دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
عزیزان و یاران خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم با برنامه زربان.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که برای لحظات تان شنیدن برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین تا ما انشاءالله با مدت 25 دقیقه با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر مجید رمضانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض غدد یا اندوکرینولوژی هستیم تا در ادامه جلسه قبل در ارتباط با درمانها و معالجات جدید و نوین دیابت یا شکر خون با شما صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب توضیحات بسیار ارزشمندی را در ارتباط با بیماری دیابت یا شکر خون اشاره داشتند و گفتند که برای کنترل قند خون ما باید اصلاح شیوه زندگی را داشته باشیم، باید دوری از دخانیات، سیگریت و چلم و قلیان و اینها داشته باشیم، توجه به فشار خون و چربی خون داشته باشیم، فعالیت بدنی و تحرک و ورزش منظم باید در زندگی خود داشته باشیم، استرس ها، تشویش ها و فشارهای عصبی و اینها را باید ما کاهش بدیم و تا جایی که امکانش هست از استرس ها دوری بکنیم، تغذیه مناسب داشته باشیم. و همینطور در مورد فاکتورهای سهیم در ایجاد مشکل دیابت توضیحاتی دادن. یکی بحث ترشح انسولین در لوزالمعده بود، دوم ای که به هر حال قند و مواد قندی چطور در لوله گوارش و جهاز هاضمی ما بر حال باید کنترل شوه. کنترل ترشح قند در کبد یا جگر مخصوصا در شبها، اینا را برای این اشاره کردن که داروها و دواهای مختلفی که ساخته میشه در این قسمت های مختلف میتونن نقش داشته باشن و سهیم باشن برای کنترل قند. همینطور اشکالاتی که در کلیه با وجود میه، اختلالی که با وجود میه، بعضی از دواها چون کلیه هم در میزان قند خون فعالیتش نقش داره میتونه اونجا مؤثر باشه. و صحبت های بسیار مهمی دیگه از جمله پدیده چاقی را، یعنی اونایی که چاق هستن، افزایش وزن دارن، اینا همه نقش دارن که هر یکی از داروها با توجه به اینمی عوامل ساخته میشه و در یک جای اثر میگذاره. راجع به داروهای جدید و نسل نوین از دواهای برای کنترل دیابت و شکر، مرض شکر، اشاره داشتن که به هر حال ما یک ترکیبات خاص را در روده ها و در سیستم جهاز هاضمه و در روده باریک داریم به نام انکریتین، که اینها به هر حال میاین نقش دارن روی کنترل میزان ترشح انسولین از پانکراس و همینطور اثر بخشی انسولین روی بافت ها و نسج های مختلف، که صحبت های بسیار ارزشمندی بود که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صیب رمضانی فوق تخصص غدد یا اندوکرینولوژی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری 8 ساین parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما مجددا در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل به هر حال صحبت‌های بسیار ارزشمند شد که بعضی از هورمون‌های خاص و مؤثر در روده باریک ما تولید میشه و اثرات خاص را در ارتباط با ترشح انسولین، اثر بخشی و تأثیر کردن انسولین در بافت ها و نسج های مختلف دارن. اینا لی میخواییم که گرچه بحث که میشه تخصصی شوه، اما به نظر بنده مفید است که شنوندگان عزیز ما با میکانیزم اینمی دواهای جدید و نوینی که توصیه میشه و اینمی طور یک خاصیت مثل همی انکریتین مترشح از روده را داره برای ما بفرمایین. هم برای شنوندگان عزیز ما یک معلومات کلی میشه و هم بخصوصا برای همکاران پزشک و دکتران معالج که اگر شنوندی برنامه ما باشن میتونه مفید باشه. یک کمی اگر آشنا شون ممنون میشیم. بفرمایید دکتر صاحب.
سلام، از فرصتی که در اختیار من قرار دادید متشکرم. ببینید، از سلول های ابتدای روده ما جی آی پی تولید میشه و از سلول های انتهای روده ما یا اصطلاحاً ژوژنوم جی ال پی 1 تولید میشه.
بله.
یه نکته که اینجا وجود داره، این دوتا هورمون وقتی وارد گردش خون میشن توسط یک آنزیم به نام DPP4 غیر فعال میشن. پس بنابراین ما اگر دارویی داشته باشیم که این آنزیم رو مهار کنه، طول عمر این هورمون در گردش خون بیشتر میشه و توانایی کارکردش بیشتر خواهد شد. خب اما GLP-1 آگونیست یا خود GLP-1 چه کار میکنه؟ مهمترین کاری که انجام میده تولید گلوکاگون رو کم میکنه و کار دیگه که انجام میده تولید و ترشح انسولین رو افزایش میده.
بله.
در روده جذب چربی و قند رو کم میکنه، روی پلاکت های خون انعقاد پذیری رو کم میکنه.
بله.
روی قلب یه حالت کاردیو پروتکتیو داره که چون خیلی پیچیدگی اینجا فقط من اشاره میکنم، در کلیه ها باعث دفع مایع میشه، سفتی جدار عروق رو کم میکنه و با تأثیری که روی مغز میگذاره احساس سیری به فرد میده و بنابراین کاهش وزن موثره و التهاب رو کم میکنه. حالا در بحث دستورالعمل ها یا الگوریتم ها خدمت شما میگم که به دلیل این فواید مفیدش هست که ما در بعضی از بیماران به عنوان خط اول درمان از این دارو استفاده می‌کنیم.
تشکر. خب دکتر صاحب، یک سوالی که ممکنه ایجاد شوه و پیش بیایه ای که اگه هورمون های GLP-1 و GIP در روده انسان با مصرف غذا تولید و ترشح میشه، خب چی نیازی است که ما داروی مشابه او را که مثل او اثر و عمل کرد داره و اثر داره مصرف کنیم؟
خب مقدارش در اون حد نیست و بعد ما در استفاده از دارو از میزان بیش از حد یا دوز فارماکولوژیک استفاده میکنیم. ما GLP-1 فقط به فرم تزریقی توی بازار دارویی فعلا موجود هست، ما فرم خوراکیش رو نداریم، به شکل پنها یا قلمهای یک بار مصرف هست که ما قبل از وعده غذا یک بار در روز با مقدار کم شروع میکنیم، مثل انسولین. خیلی از بیماران وقتی این رو بهشون پیشنهاد میکنیم همون نگرانی هایی که راجع به انسولین دارن راجع به این دارو دارن.
بله.
در حالی که این دارو انسولین نیست، منتها چون فرم خوراکی ساخته نشده ما ناچاریم از فرم تزریقیش استفاده بکنیم.
بسیار خوب دکتر صاحب، نکات و موضوعات مفیدی بود واقعا. دستی دیگری از داروهای جدید و نوین برای کنترل و معالجه دیابت و شکر خون کدام هستند؟ اگر لطف کنین یک مختصری هم اونا را معرفی کنین لطفا.
خب قبل از اینکه وارد دسته بعدی داروهای ما یعنی سدیم گلوکوز لوپ تو ترانسمیتر تو اینهیبیتور ها بشیم، یه توضیح من باید برای شما بدم راجع به نقش کلیه ها در دیابت.
بله.
ما زمانی که مقدار زیادی مایع وارد کلیه ها میشه، درصد زیادیش بازجذب میشه و به داخل بدن برمیگرد. در قسمت ابتدایی این لوله توسط یک کانال مقدار زیادی گلوکوز و در کنارش سدیم و آب وارد بدن میشه، برمیگرده داخل بدن و مقدار کمی گلوکوز از طریق ادرار دفع میشه. بنابراین اگر ما دارویی داشته باشیم که این کانال رو مسدود بکنیم،
بله،
با مهار این کانال میزان کمی از گلوکوزی که از طریق لوله های کلیه قرار بود وارد جریان بشه مهار شد اینجا و بسیاری از گلوکوزی که ما داشتیم از ادرار دفع خواهد شد.
بله.
خب اما چه اثرات مفیدی این داروها دارند؟ این داروها کاری که انجام میدن، اصطلاحاً به این دسته داروها میگن کاردیو نفروتیک پروتکشن، یعنی محافظت از کلیه و قلب. چه کارایی میکنه؟ خب عدد قند خون رو پایین میاره، قطعا گلوکوز کم میشه، با دفع گلوکوز از ادرار وزن بدن پایین میاد.
بله.
فشار خون کم میشه، اسید اوریک دفع میشه و خدمت شما عرض کنم التهاب کلن در بدن رو به کاهش خواهد رفت و در نهایت این هست که یک اثر محافظتی روی قلب و کلیه ها خواهد داشت.
بله.
خب معدل قند خون با این داروها پایین میاد، فشار خون پایین میاد، دفع آلبومین کم میشه، یه مقدار چربی های ما کم میشه، اما یه چندین آرزه داره. دفع گلوکوز از ادرار خطر عفونت های ادراری رو زیاد میکنه و خطر عفونت های قارچی به دلیل دفع گلوکوز از مجاری مخصوصا در خانم ها ممکنه زیاد بشه.
بله.
خطر از دست دادن آب بدنم هست و بنابراین تو کسایی که در معرض کم آب شدن بدن هستن ما از این داروها استفاده نمی‌کنیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با عرض سلام، من دکتر مهاجری تهرانی هستم، فوق تخصص غدد و متابولیسم. در رابطه با چاقی و اضافه وزن درمان چاقی مهمترین اثرش رعایت رژیم غذایی مناسب و فعالیت بدنی مناسب هست که میتونه کمک بکنه برای کاهش وزن. خدمتتون عرض بکنم که کاهش وزن ما اگر تصمیم گرفتیم نباید خیلی سریع باشه. کسانی که تصمیم یک شبه میگیرن و میخوان که کاهش وزن خیلی سریع و شدید رو در مدت کوتاهی پیدا بکنن معمولا دچار عوارضی میشن و معمولا هم خودشون از رژیمشون خسته میشن و رژیم رو ول میکنن و مجددا اضافه وزن براشون بر میگرده و این کاهش وزن و افزایش وزنهای متناوب به مراتب ضررش برای بیمار بیشتر میتونه باشه که شبیه یویو در نظر بگیرین که کاهش وزن، افزایش وزن متناوب این فرد رو مستعد کبد چرب و مشکلات از این دست میکنه. بنابراین ما باید که اگر تصمیم به کاهش وزن گرفتیم مداومت پیدا بکنه تصمیممون و رژیممون رو ادامه بدیم. کاهش وزنی که حدوداً نیم تا یک کیلوگرم در هفته باشه قابل قبول هست و در مسیر درستی هستیم. معمولا یک مقدار از رژیم غذایی و ورزش از زمانش که بگذره بدن مقاومت میکنه و میخواد وزنش رو نگه داره، بنابراین ممکنه که بعد از این مدتی لازم باشه که ما رژیممون شدیدتر باشه یا فعالیت بدنیمون بیشتر بشه تا بتونیم این کاهش وزنی که مد نظرمون هست رو بهش برسیم و مداومت درش پیدا بکنه. در مواردی که کاهش وزن با رژیم غذایی و ورزش میسر نباشه درمان دارویی توصیه میشه. درمان دارویی انواع و اقسام داروهایی که امروزه در کشور وجود داره خیلی هاشون ممکنه که مجوز نداشته باشه، بنابراین ما توصیه میکنیم که حتما با نظر پزشکان این داروها تهیه بشه. شاید دو سه تا از اینها هست که مجوز داره برای استفاده در درمان چاقی، مجوز FDA داره، اون هم با نظر پزشکان باید باشه بعد از رد سایر مسائل و بیماری هایی که باعث چاقی میشن و اونها در طول مصرف هم باید باز زیر نظر پزشک باشه تا مشکلاتی برای بیمار ایجاد نکنه. بر اساس شاخص توده بدنی، اگر که بیماری شاخص توده بدنی که در جلسات قبل خدمتون عرض کردم منظورم این بود که وزن تقسیم بر قد به توان 2 اگر بالاتر از 30 باشه می توانیم از این داروها استفاده بکنیم، یا در کسانی که دچار عوارض چاقی مثل دیابت هم هستن اگر این شاخص توده بدنی بیشتر از 27 هم باشه می تونیم از درمان دارویی استفاده بکنیم. و در نهایت اگر درمان دارویی جواب نده در کسانی که چاقی های شدید دارن و شاخص توده بدنیشون بیشتر از 35 هست و مبتلا به عوارض بیماری چاقی مثل دیابت و فشار خون هم هستن میتونیم از درمان جراحی استفاده بکنیم. خوشبختانه امروزه درمان های جراحی خیلی خوبی در مملکت ما در حال انجام هست که کمک میکنه که کاهش وزن های خیلی خیلی مشخصی رو این افراد پیدا بکنن. انواع مختلف این درمان های جراحی داره و اغلب اینها هم با روش لاپاروسکوپی و به صورت بسته انجام میشه و خیلی از اوقات به درمان دیابت اونها هم کمک میکنه و خیلی از اوقات ممکنه نیاز به انسولین کاملا مرتفع بشه، داروهای دیابت به صورت خوراکی کاهش پیدا بکنه و حتی مواردی هم داشتیم که کلن دیابت برطرف شده و بیمار به طور کامل بهبودی پیدا کرده. بنابراین اگه بخوام خلاصه بکنم، درمان چاقی ابتدا به صورت رژیم غذایی، ورزش، تغییر شیوه زندگی و اصلاح اون و در نهایت اگر نشد درمان دارویی با داروهایی که مجوز داره و اگر نشد و فرد چاقی شدیدی داشت درمانهای جراحی هست که میتونه کمک بکنه که کاهش وزن اتفاق بیفته. متشکرم.
ضمن تشکر و سپاس از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر مهاجر تهرانی، از شما عزیزان شنونده ام بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس سپاس و امتنان. امید است بحثای ما تا اینجا مورد توجه و عنایتتان قرار گرفته باشه. شنوندگان عزیز، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای مجید رمضانی متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض غدد یا اندوکرینولوژی در ارتباط با بعضی از ترکیبات و داروهای خاص نوین و مؤثر در دیابت و مرض شکر توضیحات بسیار ارزشمندی را دادند و گفتند که این داروها بر حال یک عملکرد مثل امو ترکیبات مترشحه از روده باریک داره که میتونه در ترشح انسولین، در اثر بخشی انسولین و همینطور در کاهش دادن میزان گلوکاگون در بدن نقش داره، به این معنا که با توجه به این مکانیزم ها میتونن اینا میزان قند خون کاهش بدن و اثر بخشی انسولین و ترشح انسولین برای اینکه گلوکوز و قند در سلول ها و حجرات بدن به خوبی جذب شوه مؤثر باشن و نقش ایفا بکنن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سیب رمضانی، به طور کلی فعلا دستورالعمل درمانی یعنی طبق آخرین توصیه های علمی کدام از چه قسمی است برای بیماران دیابتی تایپ 2؟ تایپ 2 که وابسته به دارو هستند، غیر وابسته به انسولین هستند، دستورالعمل چیست؟
آخرین توصیه American Diabetic Association هست 2021، میگه لایف استایل و متفورمین رو برای بیمار بگذارید. اگر دیدید بیمار شما عوارض قلبی عروقی داره، آتروسکلروز، کورونری واسکولار دیزیز یا مشکل کلیوی، برین سراغ داروهای مثل امپاگلیفلوزن که همون ترکیب SGLT2 اینهیبیتورها بود،
بله،
یا GLP-1 آگونیستا. اینجا مهمه، اگر بیماری هم اضافه وزن داره، انتخاب اول این ما میتونه این داروها باشه،
بله،
و همچنین حسی که این داروها دارن اگر تنها مصرف بشن خطر هایپوگلایسمی کمتره.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. مهمترین امتیازات اینمی دواهای نوین کدام ها هستند؟ دواهای نو و جدیدی که برای کنترل دیابت امروز توصیه شده، ساخته شده و تجویز میشه نسبت به داروهای معمول و قبلی؟
مهمترینشون کاهش وزن هست، کاهش فشار خون هست، کاهش مشکلات قلبی در بیماران هست و جلوگیری از پیشرفت بیماری کلیوی در کسانی که کلیه هاشون تا یه حدی آسیب دیده.
بسیار تشکر دکتر صاحب. در پایان میخوایم بپرسیم که در جامعه بعضیا هستن که اصولا با درمان دارویی و مصرف دوا برای دیابت و مرض شکر مخالفت میکنن، با ادعاهای شبه علمی اینا توصیه های غیر دارویی دارن و چیزهای خاصی را تجویز میکنن، این ممکن است که دیابت و مرض شکر با اقدامات غیر دارویی رایج و بعضی از توصیه ها و پیشنهادهایی که ادعی میکنن کنترل شوه و نتیجه بخش باشه؟
نه، چند تا احتمال اینجا میتونیم مطرح کنیم. اولا اینکه بیمارانی که قند خون بالایی ندارن میتونن به راحتی با رژیم غذایی و ورزش بیماری دیابت رو تحت کنترل کنن و به اون اعداد و ارقامی که ما میگیم گول آف تریتمنت یا هدف درمان هست به اون اعداد برسن. یکی این مسئله است که ممکنه در قندهایی که بالا نباشه بشه این کار رو کرد.
بله.
یا مثلا حتی بیماری که چون ما عدد 126 و بالاتر رو دیابتی محسوب میکنیم، ممکنه یه مریضی که یه مقدار چاق هست، فعالیت کمی داره، قند 145 150 داره، بتونه با رژیم و ورزش یه همچین کاری رو انجام بده. ولی اینکه با ورزش به تنهایی اعداد قند بالا رو بتونیم کنترل بکنیم، نه، اینطوری نیست.
بله.
لایف استایل و کنترل وزن و رژیم غذایی مناسب نهایت اون معدل قند ایوانسی ما رو نهایت 1-2 میتونه پایین بیاره. یعنی بیماری که قند، اصطلاحا بیماران میگن قند سه ماهشون، مثلا قند سه ماهشون 10، این در نهایت با تلاش زیاد میتونه ایوانسیش رو تا 8 پایین بیاره با رژیم غذایی و ورزش.
بله.
ولی نمیتونه به اون اعدادی که ایدئال هست برسه.
بله دکتر صاحب، این دقت ها و جدیت ها و سختگیری هایی که ما را در مورد کنترل قند خون افراد بر حال وادار میسازه و ما داریم و باید داشته باشیم. مثلا قند ناشتا یا اول صبح و قبل صبحانه و چای صبح نباید به 126 برسه، یا قند 2 ساعت بعد از صبحانه باید زیر فلان عدد باشه. ای عددها، ای محدودیتها، یعنی ای معیارها برای همه اقشار و همه گروه ها یکسان است؟ یعنی یک فرد جوان با یک فرد پیر و کلانسال فرق نمی کنه؟ سختگیری ها و عددها و موارد هدف یکسان است، مثل هم است؟
خیر، ببینید الان دیگه برای هر بیمار اصطلاح patient to patient، بیمار تا بیمار، درمان فرق میکنه. ببینید بالاخره یک بیمار فرد جوان با توجه اینکه طول عمر یه مسئله هست و اون سالهای عمرش بیشتره، هر چه زودتر قندش رو بهتر کنترل کنه طبعا در سالهای آتی عمرش مشکلات کمتری خواهد داشت.
بله،
ولی خب یه بیماری که مبتلا به بیماری قلبی هست، سن بالایی داره و خدمت شما عرض بکنم که مشکلات دیگه داره، قطعا ما اعداد بالاتر رو در نظر میگیریم.
بله،
همچنین فاکتورهای دیگه مثل شغل بیمار، بیماری های همزمان، دسترسیش به خدمات بهداشتی درمانی. خب برای کسی که مثلا در یک روستا هست یا کسی که در مرکز یک شهر بزرگ واقع شده، اعداد ایدئال ما متفاوت.
بله، و خطرناکترین عارضه و مشکل دکتر صاحب که دیابت و شکر خون ممکن است با وجود بیاره اگر کنترل نشوه کدام است؟
خطرناکترین عارضه مزمن دیابت حوادث قلبی عروقی شامل سکته های قلبی و سکته های مغزی است.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. امید است مورد توجه و عنایت شنوندگان عزیزم قرار گرفته باشه. بسیار خوب بود و امیدواریم که بیماران دیابتی و اونایی که شکر خون دارن به این مسائل توجه بکنن و جامعه پزشکی هم از این بحث ما استفاده لازم برده باشن. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما عزیزان شنونده هم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
کار دیگری ندارم، من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم هر صبح. صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. دوستان عزیز سلام بر شما، روزتان بخیر. به دنیای کتاب و کتابخوانی انیس تنهایی خیلی خوش آمدید. کتاب من یک گربه هستم را امروز خدمتتان معرفی میکنیم دوستان. نویسنده این اثر ناتسوما سوسکی و مترجم آن پرویز همتیان بروجنی است. از ناتسوما سوسکی به عنوان بزرگترین نویسنده تاریخ ادبیات ژاپن یاد می شود. او تأثیر بسیار زیادی بر نویسنده های پس از خود گذاشته است. جایگاه رفیع او در ژاپن تا آنجا رفته که عکس او روی اسکناس هزار ینی نقش بسته است. مهمترین اثر سوسکی من گربه هستم است که با آن به جمع کلاسیک های جهان راه یافته. من گربه هستم اصیل ترین و فراموش نشدنی ترین رمان ژاپنی است. یک فانتزی سورئال که در چارچوب روایت راوی آن که یک حیوان اهلی بی سرپناه است، گربه ای که ناظر کنش های آدم هاست می چرخد. من گربه هستم اولین جمله کتاب است و جمله بعدی آن هنوز اسمی ندارم. مضمون کلی فصل های رمان از درون مایه همین دو جمله نشأت می گیرد. من گربه هستم ابتدا به صورت پاورقی در روزنامه ها منتشر شد، اما پس از استقبال چشمگیری که از آن شد، سوسکی تصمیم گرفت با شاخ و برگ دادن به فصل های مختلف داستان و اضافه کردن فصل های دیگر سرانجام آن را به صورت یک رمان بلند منتشر کند. رمانی که بازتاب حقیقی جامعه و مردم ژاپن در سالهای فقر و تنگ دستی است که خود نویسنده از دل آن بیرون آمده. از این رو می توان گفت با داستانی کاملا رئال مواجه هستیم. سوسکی در خانواده‌ای بسیار تهی‌دست به دنیا آمد و چون فرزندی ناخواسته بود و خانواده از تهی‌دستی و فقر نمی‌توانستند از او نگهداری کنند، به خانواده‌ای دیگر سپرده شد. او بزرگتر که شد باز به خانواده خود بازگشت. برعکس اینکه به ادبیات علاقه داشت، فرهنگ و شرایط حاکم بر خانواده و جامعه اقتضا می‌کرد تا رشته‌ای بخواند که بتواند از طریق آن کسب درآمد کند. او معماری خواند و کنارش زبان انگلیسی یاد گرفت و شروع کرد به ترجمه هایکو به زبان انگلیسی. شعرهایش در مجلات ادبی انگلیسی چاپ شدند. بعدها از طرف دولت ژاپن به بریتانیا فرستاده شد تا ادبیات انگلیسی بخواند. به وطن که بازگشت در دانشگاه کرسی استادی گرفت. اولین داستان او من گربه هستم بود، که این داستان با موفقیت چشمگیری روبرو شد. این داستان ابتدا در روزنامه‌ها به صورت پاورقی منتشر شد. هر بخش از داستان مخاطبان بسیاری جذب کرد و من گربه هستم آنچنان با موفقیت روبرو شد که ناتسوما تصمیم گرفت با شاخ و برگ دادن به بخش‌های مختلف داستان و اضافه کردن فصل‌های دیگر به طور کل آن را در قالب رمانی منتشر کند. سرانجام این کتاب در سال 1906 منتشر شد و ترجمه انگلیسی آن هم در سال 1972 منتشر شد. تشکر میکنیم که با ما همچنان همراه هستید. دوستان عزیز، شما میتوانید از طریق سایت رادیو دری هم برنامه خودتان انیس تنهایی را شنونده باشید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و اگر تمایل دارید که با ما در ارتباط باشید، از طریق این دو شماره میتوانید پیام هایتان را برای ما ارسال کنید: 3800-226 در ایران و 0794-717-44 هم در افغانستان. خب دوستان عزیز، در این لحظه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با کارشناسمان جناب آقای شاهین کلانتری.
سلام، من شاهین کلانتری هستم. طبق روال برنامه‌های قبلی این بار هم میخوام براتون از چند تا موضوع مختلف صحبت بکنم. منتها همه این موضوعات یک روح مشترک دارن، یعنی خواندن و نوشتن. یه لحظه با خودتون فکر کنید چه موضوعی هست که هر چند وقت یه بار دوباره بهش برمیگردید، دوباره اون موضوع براتون پررنگ میشه. بذارید حرفم رو روشن‌تر بگم. حتما برای شما این تو زندگیتون اتفاق افتاده، توی دوره‌هایی به مهارتی علاقه‌مند شدید یا یک موضوع براتون جذاب شده و توی اون دوره تمام لحظات شما پر شده از فکر کردن به اون مهارت، به اون موضوع و کلی شور و اشتیاق و انگیزه و انرژی داشتید. ولی بعد از یه مدتی این میل و اشتیاق فروکش کرده و شاید تا همین الان هم دیگه به اون موضوع بر نگشته باشید. مثال روشن و واضح بخوام بزنم، مثلا درباره یادگیری هنرها. ممکنه شما تو دوره‌های از زندگی به نقاشی علاقه‌مند شده باشید، حتی یک کلاس هم رفته باشید، نوشتن یا یک ساز خاص، به هر حال هر چیزی. خب خیلیامون برای همیشه از یک موضوعی فاصله میگیریم و اصلا بعداً هم میگیم که من آدم اون کار نبودم یا چندانم برام جذاب نبود، اصطلاحاً جوگیر شده بودم یه مدتی، احساس میکردم که اون کار جالبه. ولی یه وقتایی هست ما تو دل روزمرگی یا حالا به خاطر هزار و یک گرفتاری از چیزی که دوست داریم دور میافتیم، یا حتی فکر میکنیم خب من آدم این کار نیستم یا برام جالب نیست این کار اصلا. این فاصله ممکنه چند ماه باشه یا چند سال، ولی دوباره بعد از چند ماه یا چند سال این موضوع برامون جدی میشه. مثلا تصور بکنید 10 سال قبل نوشتن جستار یا داستان برای شما یه موضوع جذاب بوده، شبانه روز بهش فکر میکردید و یهو بنا به هر دلیلی فاصله میفته بین شما و نوشتن، ولی یهو الان دوباره این میل در شما زنده شده. این تجربه رو هم احتمالاً داشتید، شاید حتی درباره بعضی از موضوعات بارها و بارها این مسئله تکرار بشه. یعنی طی مثلا 1 دهه ما 5 بار 10 بار از یه موضوعی دور بشیم، دوباره به اون موضوع برگردیم، هر بار هم یک بهانه تازه دیگه. این چیزیه که برای خود من تو زندگیم زیاد اتفاق افتاده. خیلی از چیزا بودن توی دوره‌های من با علاقه رفتم سراغشون، ولی بعدن دیگه این میل فروکش کرده و الانم دیگه من هیچ رغبتی نسبت به اون موضوعات ندارم. بعدن نمیدونم چه اتفاقی میفته. ولی یه سری موضوعات هم هستن که من از هر طرف که میرم دوباره به اینا برمیگردم. مثلا از تجربه اخیرم براتون میگم. مطالعه ادبیات داستانی همیشه برای من یه موضوع جدی بوده. اونطور توی دوره‌های داستان برای من خیلی اهمیت داشته، یعنی شب و روز غرقش شدم، غرق دنیای نویسنده‌های مختلف و ادبیات داستانی برام یک مسئله بسیار جدی شده. منتها باز یه چیزی مانع شده و یه مقدار فاصله ایجاد شده توی این دوره‌ها. مثلا یه دوره‌هایی شاید روزی 1-2 کتاب رو هم می‌خوندم، منتها بعدش درگیر یه سری موضوعات تازه شدم، مثلا رفتم سراغ نویسندگی غیر داستانی و یه عالمه کار دیگه. بعد این رابطه من با ادبیات دیگه اون قوت قبل رو نداشته. نه اینکه از داستان دور بشم، چون من همیشه ادبیات برام یه مسئله جدیه، منتها دیگه این که مثلا شب و روز بخوام بهش فکر بکنم، نه، این موضوع دیدم که کم رنگ شده. تو این دوره ها گاهی نگران شدم، به خودم گفتم اون همه اشتیاق چی شد؟ یا حتی نگرانی هم گاهی اوقات پیش نمیاد دیگه، ما از یه موضوعی خیلی طبیعی فاصله میگیریم و احساس میکنیم شاید اون جذابیتی که باید رو برامون نداشته. منتها برگردم به تجربه خودم، من دوباره با همون قوت به ادبیات برگشتم. اولا این اتفاق وقتی میفته خیلی خوشحال میشم، یعنی احساس میکنم که آها اون همه انرژی و زمانی که من گذاشتم و درگیر اون کار بودم، خب اون هدر نرفته و این میل درون من هنوز هست و این موضوع کماکان جدیه. اما مهمتر از همه یه چیزی به من ثابت میشه توی این برگشت های دوباره، اینکه این موضوع مهمه. تمام حرفم اینه که اگر یه موضوعی هست که دست از سر ما بر نمیداره، اینو دست کم نگیریم. اگر فرضاً من توی داستان خوندن، رمان خوندن یه دوره‌های شور و علاقه عجیبی از خودم نشون میدم و یه مدت فاصله میگیرم و دوباره این شور و علاقه برمیگرده، پس این یه موضوع جدیه. این کاریه که من باید بهش توجه بکنم، چون این حذف نشده. حالا شما هم میتونید الان یه کاغذ قلم بگیرید دستتون و یه سری از کارهایی رو که تا الان تو عمرتون دنبال کردید بنویسید. نوشتن، داستان نویسی، نقاشی، حتی ورزش، هر چیزی، هر موضوعی که حالا برای شما جذاب بوده، براتون بهترین ها را آرزو میکنم.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از این که برنامه خودتان انیسه تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای اخیر کتاب صوتی پرنده آبی نوشته غلامرضا قاسمیان را خدمتتان معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب را هم تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
شما ها سالم هستید؟ خدایا شکر، خدایا شکر. پسرم حالش خوبه؟
آره، فقط بیهوشه، خیلی خستش کردن، ولی دیگه همه چی تموم شد. حالا آماده هستیم که 7 شب و 7 روز تو 2 تا سرزمین جشن بگیرید.
معلوم هست که آماده هستیم، هم جشن برگشتن حسن یوسف، هم جشن عروسیش، هم جشن سلامت پدر عروسم و تمامی لشکریانش که تلسم آنها هم باطل شد. معلوم است که برای این همه شادی آماده ایم.
جشن.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
Oh, what's this?
بسم الله الرحمن الرحیم. آهای مهربانه ی خندرو، آهای بانشاتا، سر حالا و سر زنده ها، سلام سلام سلام. سلام میگیم به یک یک شما دخترای پرنشاد، سلام میگیم به کلگی شما بچه های با ادب و یک سلام مخصوص هم تقدیم میکنیم به شما کلانه عزیز و مهربان. سلام و روزتان بخیر. اول از همه خودتان بگوین که چیال داریم، خوب و خوش و خورم هستیم، خنده بلب داریم، نکنه یک وقت پیشانی ترش و خواه پر باشین و قارم کده باشین. دوسته ما که شما باشین، همه سرحال و خندان هستیم، مهربان دوست داشتنی هستیم. ما هم همیشه برای شما سلامتی و جانجوری و دل شاد آرزو میکنیم. امروز هم با اتفاق هم 15 دقیقه گل میگیم و گل مشنویم در برنامه خودتان شاپره. خب قنده ی خاله، امروز قرار است که بر ما و شما مهمان برسه. او هم نه یک تا مهمان، دوتا یا شاید هم سه تا. خوکو مشکو، من هم میگم چند تا. چی؟ معرفیشون کنم؟ نه دیگه، باشین که خودشان بیاین، خودشان برتان معرفی کنن. چی؟ آه، به یوزای کرونایی نباید مهمان دعوت کنم؟ بله، حق با شماست. البته اونا خودشان تلفن کردن و گفتن که گپای مهمی دارن با شما. بله، شما. خب، ما قبول کردن دیگه. برشان گفتم که ماسکم بزنن بیاین. بله، گفتم که فاصله اجتماعی را هم رعایت کنن، یعنی بین هر کدومشان 2 متر فاصله باشه. البته اینم بگویم که این مهمانای ما او قسم که شما فکر میکنین نیستن. خب مشکو، ما دیگه چیزی نمیگم، صبر میکنیم که مهمانا از راه برسن. خب تا فرصت هست تا مهمانا هم نامدن، من شمارای پیامک برنامه رو برتان میگم که شما پیامکایتان روان کنین. طفلی که در افغانستان هستن این شماره ماست: 07947174 و نازنینه که در ایران هستن 330-820-226. خب دوستای عزیزین، به این فاصله که شما موزیک شنیدین، مهمانه ما هم از راه رسیدن. خب مهمانه عزیز ما که اینجا رسیدن، ماسک زدن، با فاصله و دور از هم ششتن. تازه وقتی هم که تشریف آوردن، خوب همه تو زدوفونی شدن. خب خیلی خوش آمدین، لطفاً خودتون رو معرفی کنین.
خب اول شما.
ای بابا فرق نمی کنه.
چطور فرق نمی کنه؟ شما کلان هسته، شما اول خود معرفی کنید.
خب با اجازه تا دیگه آره که فرمایش می کنید. گرم و نرم هستم، نام دیگه قطیفه است، جان پاکم میگن و بعضی جایا برم حولام گفته میشه. البته یک چوچگک دارم که نامش دسپاک است، امروز همراه خود ناوردم. ای یاد برم، سلام میگم با شما و اطفالی که صدای برای بشنوین. با قطیفه هستم، یک چوچکه هم دارم که ناورده.
تشکر از خودتان آقای قطیفه. خب شما چطور؟
من برس دندان هستم.
خب
که خب خاله جان دیگه شانم سر هستم. چرا سر بخواده میکنید شما دو نفر؟
دوست
عزیز، شانه بستن نام یک پرنده است. خودت شانه هستی شانه.
مگر اما شانه سر نیستم، خیمه شانه بستن هستم دیگه. شانه مویای مقبول.
بله خوب شانه عزیز، به نظر مام اگه شما خود شانه معرفی کنی یا برس موی بهتر است.
بدی؟
چون که کلگی میفهمن که شانه بستن یک پرنده است.
بله بله.
البته شاید به خاطری که چیزی شبیه شانه با سر خود داره برای شانه با سر میگن.
خیلی خوب خاله جان مهربان، اگه شما بگین که من شانه خودم معرفی کنم، خب من شانه هستم.
خب تشکر. بله تشکر. خب قنده خاله، مهمانه ما خودشان رو معرفی کنن. جناب قدیفه.
بله بله در خدمت هستم.
برس دندان.
بله بستم.
و شانه عزیز.
خوشبخت هستم.
یک فاصله موزیک بشنوید، باز همراه مهمانا با شما خواهیم بود.